أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بود. عرض کردیم ما با بعضی از مطالبی که مرحوم آقای حکیم فرمودند موافقیم، اما در مواضعی از کلمات ایشان اشکال و ایراد داریم. موضعی که با ایشون موافقیم در کبرای قصه اکتفاء به ایجاب واحد، در جایی که شخص مالک یا وکیل یا ولی طرفین باشه. اما دو اشکال هم به مرحوم آقای حکیم ذکر کردیم. اشکال اول این بود که امر نمیتواند به عنوان قبول متقدم واقع بشه. ایشون فرمود امر نمیتونه به عنوان قبول متقدم واقع بشه، چون انشاء قبول یه چیزه، امر به انشاء زوجیت یک مطلب دیگری است. ما عرض کردیم مشکلی در این که امر انشاء قبول باشه نیست. اگر قرائنی وجود داشته باشد که به کمک اون قرائن این معنا فهمیده بشه، هیچ محذوری نداره. اشکال دوم این بود که، حالا غیر از اون اشکال اول، اشکال دوم این بود که اساساً وقوع قبول به لفظ امر یا انشاء قبول به لفظ امر، این غیر متعارفه و از الفاظ مستنکر است. این رو هم عرض کردیم اگر قرائنی بر این امر دلالت بکنه محذوری نداره، و چه بسا دلالت این امر بر قبول از مثل وهبت و نفسی و امثال اینها قویتر و بالاتره. پس این دو اشکال به مرحوم آقای حکیم وارده. اشکال سوم این است که ایشون فرمود اگر ما به مقتضای قاعده جواز اکتفاء به امر در عقد نکاح را قبول بکنیم، لا یحتاج فی اثباتهی الی الروایه، ما نیازی به روایت نداریم. وقتی به مقتضای قاعده شد دیگه ما محتاج روایت نیستیم. عرض ما این است که بر فرض این حکم به مقتضای قاعده باشد، روایت هم میتواند به عنوان دلیل دیگری این مطلب را اثبات بکنه. بله، ضرورتی در تمسک به روایت نیست طبق این مبنا، به این معنا که اگر روایت نباشد حکم ثابت نشه. بله، ولی اینکه روایت رو کنار بگذاریم این شاید صحیح نباشه. علاوه این که خود مرحوم آقای حکیم در مقام اشکال به شهید که روایت را حمل بر ولایت اختصاصی پیامبر کرده بود، شهید ثانی فرمود کان الاولا للشهید تنزیل الروایه الا ما تقدم فی ذلک المبحث. شهید ثانی به جای این که روایت را حمل کنه بر ولایت اختصاصی پیامبر، بهتر این است که این روایت را حمل کنه بر اونچه که ما قبلا گفتیم، که چی؟ من ان الوکیل عن الطرفین یجزی ایجابه عن القبول. کسی که وکیل از دو طرف می شود ایجابش و صرف انشاء ایجاب کفایت میکنه از قبول. بعد توضیح میده ایشون، یعنی روایت را هم خود ایشون حمل کرده بر این قاعده که شخص میتواند به عنوان این که وکیل عن الطرفین است، صرف نظر از این که اون وکیل پیامبر باشه یا غیر پیامبر، میتواند به ایجاب اکتفا بکنه و نیازی به قبول نباشه. خب همین که روایت حمله بر این معنا شده و بر وفق قاعده شده، خب این دلیل را قوی تر میکنه، قاعده را تقویت میکنه. بنابراین روایت از اثر ساقط نمیشه، روایت میتواند باز مورد استناد و استدلال قرار بگیره. بله دیگه، روایت میگه زبجی. بله منافات نداره، میگن این طبق قاعده است، روایت هم داره بر طبق همون قاعده حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی میشه مؤید، یعنی اگر کسی وکیل شد، چون این مرد داره پیامبر را وکیل میکنه، اگر وکیل شد خب میتواند به ایجاب اکتفا بکنه و قبول نیازی نیست. پس این که ایشون میفرماید لا یحتاج فی اثباته الی الروایه، گفتم ضرورت وجود نداره، اما استناد به روایت به عنوان دلیل دیگر، مؤید دیگر، خیلی هم بجا و مناسب. اما این که فرمود صیغه امر را ما به عنوان قبول تعبدن بپذیریم، یعنی چون روایت گفته برخلاف قاعده، ما بگیم امر تعبدن میتواند قبول تلقی بشه. امر متقدم تعبدن قبول تلقی بشه. ایشون فرمود فذالک مما لا دلیل علی، ما هیچ دلیلی بر این نداریم که امر را تعبدن قبول بکنیم. تعبدن یعنی قاعده اینه که این قبول نباشه، همچون صیغه امره، همچون مقدمه، اما تعبدن به خاطر این روایت بپذیریم. خب ایشون میگه ما این که امر را بخوایم تعبدن قبول کنیم با توجه به مشکلی که در این روایت هست، ما نمیتونیم این رو بپذیریم، علاوه این که دلیل دیگری هم بر این نداریم. این مطلب درسته و روایت لا تثبتو، میگه روایت چنین چیزی ازش استفاده نمیشود. اما این که آقای حکیم فرمودن ما از روایت استفاده کنیم، امر میتواند به عنوان قبول پذیرفته شود، در صورتی که به عنوان انشاء قبول صادر شده باشه، یعنی اون مردی که به پیامبر فرموده زوجنی ها، در حقیقت ضمن درخواست تزویج اون زن به خودش انشاء قبول هم داره میکنه. میگه این از روایت استفاده نمیشه، در حالی که محقق صاحب شرایع منظورش همینه، مثل محقق مرحوم علامه در قواعد، اینها که میگن این امر به مثابه قبول و انشاء قبول از اون شد به اصطلاح اراده شده، اینها در حقیقت به استناد این روایت این حرف رو میزنن، اما ایشون میگه این روایت ازش چنین چیزی استفاده نمیشه. این هم حرف درستی نیست. چه محظوری وجود داره که روایت بر این مطلب دلالت نکنه؟ وقتی میگه زوجنی ها، بعد هم پیامبر فرموده زوج توکه ها و قبل تو بعد از اون از ناحیه مرد صادر نشده و ما خارجن میدانیم، عقد احتیاج به ایجاب و قبول داره. خب باید بگیم امر صادر از این مرد به قصد انشاء قبول واقع شده است، همطور که محقق صاحب شرایع این استفاده رو کرده. پس از روایت این مطلب قابل استفاده است. اینی که آقای حکیم میگه روایت بر این مطلب دلالت نداره، این هم حرف صحیحی نیست. پس ببینید عمده سخن ما با مرحوم آقای حکیم اگر بخوایم به صورت کلی به ایشون ذکر بکنیم، یکی این است که ما با این سخن ایشون موافقیم که امر میتواند قبول مقدم باشه و به اصطلاح روایت بر این مطلب دلالت میکنه، از روایت این فهمیده میشه. حالا چه ما این را مثل صاحب شرایع معنا بکنیم، چه عرض به حضور شما این را به عنوان توکیل قلمداد بکنیم، ما با اون کبرای حرف ایشون موافقیم که به مقتضای قاعده میتونه اصلا قبول در کار نباشه، اما اشکالاتی که ایشون به این روایت کرده و نیز این که گفته امر نمیتواند قبول متقدم واقع بشه، این سخن ایشون را نمیپذیریم. میایم سراغ بله
خودش میگه من قبول کردم، چه نیازی داره که مثلا یه پیامبر مثلا واسطه قرار بده برای
اینکه
مثلا یعنی
وکالتی
داده بشه؟
یعنی دارید دفاع میکنید از آقای حکیم؟ نه آقای حکیم، آره آقای حکیم، ببینید آقای حکیم میگن که امر نمیتونه قبول باشه، بنابراین این میشه توکیل، مثل همون مسئله نکاح عبید و اما نیازی به قبول نیست. ایشون این که این اصلا کلن قبول باشه را نمیپذیره. من میپذیرم، میگم امر میتواند قبول متقدم باشه، بله، به عنوان قبولی که مقدم
انجام شده فقط لازم ایجاب.
بله.
مثلا ما یک نفر وکیل کنیم از طرف خودمون در مورد چی؟ در مورد قبول؟
بله.
ما قبول کردیم.
نه اونجا اعلام، نه اینجا دو فرض داره. یه وقت شما اعلام رضایت میکنین.
به این رضایت نمیشه جزء
احسن. اون که هیچی، اون از بحث خارجه. یه وقت شما داری میگی آقا من یعنی بخوام با یه بیانی که قشنگ معلوم میشه، من به اختیار میدم برو کارو تموم کن و بیا،
یعنی اون عقد جاری
کنه. آره،
عقد از طرف من قبولش، نه که از طرف من ایجاب بشه، از طرف دیگری ایجاب.
نه اون که باید از طرف او وکالت داشته باشه. اصلا فرضی که این آقایون میکنن وکیل اون انت طرفه این باید باشه، اگه نباشه که معنا نداره. در مورد مالک هم میگن، یعنی مالک عبد و عمه است که مالک هر دوه، اونا هیچ اختیاری ندارن، این میتونه این کار رو انجام بده. ولی در جایی که این وکیله از طرف یک نفر، خب اونی که از طرف زن وکیله یک کس دیگری با، اگر از طرف زن یک کس دیگری وکیل باشه که این بحث اصلا مطرح نمیشه. اما این که امر قبول متقدم تلقی بشه، این چه محظوری داره؟
همون محظورش هم
که چی؟
الان خودش گفته من قبول میکنم، یعنی جزئی از عقد جاری کرده، باز بهش بگین برو تو وکیلی که مصرف من قبول کنی، نمیشه که این
همونه. آقا ببین،
زن هم مثلا به مرد وکالت داده که مثلا ایجاب رو برو.
آره.
خب
اون الان همون حرف آقای خویه که میرسیم، آقای خویه همینو میگه دیگه، اینو حالا میرسیم. شما ببینید بالاخره آقای حکیم و آقای خویه همه اختلافشون سر این نقطه است، اونو الان عرض میکنیم. ببینید در این چیزا اشکالی که ایشون داره رو عرض میکنیم، به اون کبرا ایراد داره، و الا در این که امر نمیتواند قبول متقدم باشه هر دو هم فکرن. آقای خویی هم میگه امر نمیتونه قبول متقدم باشه، آقای حکیم هم میگه نمیتونه باشه، ولی بنده میگم میشه. چه محظوری داره؟
امر قبوله دیگه، احتیاجی به قبول دیگه ای نداریم ما اینجا.
شما خب ندارید دیگه،
داریم جاری میکنم.
نه شما فرد توجه نمی کنید. ببینید یه وقته که
با همین لفظی که ام، خب هم میشه وکالت داره ام قبول،
بله
دیگه
نه، اجازه بدید اجازه بدید.
یا این عقد وکالت واقعا،
شما فرض را ببینید، اجازه بدید اصلا فرض کنید وکیلی در کار نیست،
اونم همینجوری این گفتگو قبل از عقد
نه خیر
باید یک نفر عقد
نه اجازه بدید. مردی میره به زنی میگه زن من باش، زن هم میگه زوجت که نفسی. این نمیتونه این زن من باش قبول متقدم باشه. چه محضوری داره آخه؟ این چه محضوری داره؟ این با همین لفظ داره انشاء میکنه قبول را. یا زن به مرد میگه، میگه کن زوجی، تو شوهر من باش، اونم میگه قبل تو. حالا اون ایجابه، سر جاشم هست تو که هیچ، با امر میگه ایجاب رو، میگه کن زوجی. ما اینو نه دیگه، اول بحثه نداره. ما همه ادله جواز و عدم جواز، حالا ادله جواز و همه رو آوردیم، بالاخره لولا این روایت، اون ادله ای که ما آوردیم، حالا اشکالاتی که به این روایت شده جواب دادیم. وقتی میگه کن زوجی، این نمیتونه با این انشاء قبول بکنه. و چه محضوری داره؟ مگر شما بیاید بگید حالا الفاظ قبول رو میایم بحث میکنیم، بگید آقا نه، الفاظ قبول فقط باید به قبل تو و رضی تو باشه. مگر اتزوجو که نمیتونه لفظ قبول باشه؟ زن میگه زوج تو که نفسی، مردم میگه تزوج تو که، مگه باید حتما قبل تو باشه؟ همه آقایون گفتن تزوج تو که میتونه لفظ قبول باشه.
همین ادعا باشه که مثلا با امن میشه. خب این دلایل چیه
پس آوردن؟
قبول میکنم نمیکنم؟ به همین فقط
سادگی به همین. خب نه نشد. ببین دو تا بحثه. مشکل آقایون میگن نمیشه با امر انشاء قبول کرد، چون امر آقای خویی هم حالا میگیم حرفشونو، میگه درخواست فعله این انشاء. خب من دارم میگم چرا آخه بابا، یه حرفی آقایون زدن خیلی خوب، از اون برم خیلی ها گفتن که حالا حرف آقای خویی رو برسیم، اجازه بدید. آقا نشد. ما نمیگیم هر جا امر باشد این چنین است، میگیم آیا امر میتواند. آقا شما فکر میکنیم ما ادعا میکنیم هر جا امر باشد این انشاء قبوله؟ نه خیر، یه جایی نیست قطعا. اجازه بدید دو تا بحثه. یه بحث کلی داریم، قابلیت واقع شدن صیغه امر به عنوان انشاء قبول. من مثال زدم برای شما. آقا اینو بذار کنار، اصلا چه محضوری داره این کن زوجی بشه باش انشاء قبول کرد؟ این چه ده تا دلیل آوردیم، ده تا که حالا زیاد مبالغ است. میگیم آقا ما در مورد الفاظ ایجاب و قبول، کی گفته باید حتما حقیقت باشه؟ کی گفته صریح باشه؟ میتونه لفظی ظاهر باشه در به وسیله قرینه یه معنای مجازی هم ازش فهمیده بشه. ما داریم استدلال میکنیم. وهبتو رو به چه دلیل پذیرفتیم؟ ما خودمونو داریم میگیم، با بقیه کار نداریم، با احتیاط آخرش هم کار نداریم، ما در مقام استدلال. وهبتو مگه ما قبول نکردیم؟ چرا قبول کردیم؟ خب میگیم این لفظ وقتی قرینه بیاد کنارش، وقتی این معنا رو بزنیم، ما دیگه چه مرگمونه؟ چی میخوایم دیگه؟ ما همینو میخوایم دیگه، میخوایم آقا این معنا فهمیده بشه. خب یا مگه خود آقایون حالا در مورد مثلا بعضی الفاظ نپذیرفتن؟ اما چه اشکالی داره ما یه لفظی را میگن آقا این الفاظ مستنکر است، از الفاظ مستنکره؟ خب آقا بله یه سری الفاظی ممکنه ده، ولی اگر ما قرائنی بیاریم که این خصوص این معنا مورد نظره، چه محضوری داره؟ مگه غیر از اینه؟ بعد ما گفتیم آقا همه مقاصد انسان با الفاظ بیان میشه، حالا این الفاظ میخواد حقیقت باشه، مجاز باشه، قرینه بیاریم یا نه قرینه نیاریم، خودش ظهور داشته باشه، مهم اینه طرف بفهمه حرفتو، یه جوری ابراز بشه اون امر باطنی و رضایت باطنی. خب من دارم اینو ابراز میکنم الان، این چه مشکلی داره؟ شما اصلا کاری به حرف اینا نداشته باش. من ادعا نمی کنم همه جا با لفظ امر میتوان، یعنی ببخشید هر جا لفظ امر است انشاء قبول. نخیر، اصلا یه کسی ممکنه زوجتکر هم بگه در مقام اخبار باشه، مگه همونجا اینجور نیست؟ ما میگیم نه، این ظرفیت رو داره باش انشاء قبول بشه. بله باید ما یه چیزی داشته باشیم، قرینه‌ای داشته باشیم. بله شما کسی به کسی هم الان یه جوونی به یکی میگه برو برای من دنبال زن بگرد، برو فلانی رو برای من جور کن، خب اینجا معلومه انشاء قبول مثلا نمیخواد بکنه، ولی یه جاهایی هم ممکنه قرینه‌ای باشه، ما همون که فرض کنیم یه قرینه‌ای باشه که باش انشاء قبول بخواد بشه، این چه اشکالی داره؟ گفتم اون حرف آقای خویی رو الان میگیم. نه ببین، خب شما داری همون حرف آقای خویی رو میزنی، اونو میرسیم، ولی فی نفسه این که امر نتواند قبول واقع بشه، این که الامرو لا یغنه عن القبول، ما اینو قبول نداریم، تموم شد رفت. لذا با حرف مرحوم آقای حکیم و عرض به حضور شما، حالا آقای خویی رو حالا عرض میکنیم، بنابراین اشکالاتی که ما با آقای حکیم داشتیم معلوم شد. بله میتونه، اگر نه دیگه خودش صیغه است، همه همینه دیگه، یعنی میگه کن زوجی، داره امر میکنه، منتها ایجاب را به لفظ امر داره میگه، نظر مرحوم سید همینه دیگه، میگه کن زوجی، این مثال را نزده، یه مثال دیگه را زده حالا. ولی اگر اینجوری باشه مردم بگه قبل تو، بله، برای اینکه اینجا صیغه ایجاب و صیغه قبول هر دو محققه، تمام شد رفت. اما مرحوم آقای خویی، ببینید مرحوم آقای خویی در واقع سه تا مطلب فرمود. فرمود جواز اکتفاء به صیغه امر، یا بر این مبنا استوار است که امر به تزویج از ناحیه زوج به عنوان قبول پذیرفته بشه، یا امر به تزویج از ناحیه زوج به عنوان توکیل تلقی بشه، و چون وکیل از ناحیه زن هم هست، وکیلون عن الطرفین، مثل مورد مالک میتواند به ایجاب تنها عقد را محقق کنه و اصلا نیاز به قبول نباشه. یعنی اینجا خب توضیحات شد دادیم دیگه، زوجنی ها اصلا فرض کنیم قبول نیست، داره وکالت میده، اونی هم که میگه زوج توکه ها، پیامبر هم که میگه زوج توکه ها، چون از هر دو طرف وکیله، داره انشاء میکند نکاح را، این ایجابه، اینجا قبول نمیخواد، ربطی به اختصاصات پیامبرم نداره، هر کی دیگه بود همین بود، اگه از طرف زن وکالت داشت مردم بهش میگفت زوجنی ها، با ایجاب تنها میتوانست نکاح را محقق زد. یا روایت، یکی از این سه تا فقط میتونه دلیل بر جواز باشه، این حرف آقای خویی هم به اولی اشکال کرد، هم به دومی، هم به سومی. خب حالا ببینیم اشکالات ایشون درسته یا نه. اما این که ایشون فرمود این که امر به تزویج عرفاً بخواد قبول تلقی باشه، این خیلی بعیده، انه بعید عن المتفاهم العرفی جدا، چون امر انشاء طلب نکاحه، و حکایت از رضایت میکنه، درخواست یه فعله، میگه تو برو اینو به زوجیت من در بیار. و این غیر از انشاء قبوله. میگه ما یه انشاء قبول داریم، یه انشاء طلب تزویج، یعنی همون حرف آقای حکیمه. خب همون اشکالی که به مرحوم آقای حکیم کردیم به ایشون هم وارد. این مطلب اولش. مطلب دوم مرحوم آقای خویی این بود که خب ما امر به تزویج را توکیل محسوب بکنیم، بگیم این داره با زوجنی ها داره وکالت میده به پیامبر، و چون وکالتم از طرفینه، ایجاب از این شخص صادر بشه کافیه، دیگه نیازی به قبول نیست. خب آقای خویی هم اشکال کبروی کرد هم اشکال صغروی. در اشکال صغروی گفتن این توکیل نیست، توکیل در انشاء قبول نیست. پس چیه؟ همینی که شما میگی آقا، این تو ذهن شما همینه، میگه این اصلا توکیل نیست، این اونو وکیل نکرده که قبول را از طرف این انشاء بکنه، این گفته برو برای من زن بگیر، اینو برای من درست کن. درخواست یک فعله. بعد مثال زد به اون حبنی لکه، حبنی ما اندک، یا حبنی مالک، این مالتو به من ببخش، که درخواست فعله، نه این که بهش بگه از طرف من قبول را هم انشاء بکن. خب این رو هم ما عرض کردیم. فیه نظرون، دقت بکنید، چرا امر به تزویج لا یعد عرفن توکیلن؟ ببینید آقای خویی میگه امر به تزویج لا یعد عرفن قبولن و لا یعد عرفن توکیلن. میگه امر به تزویج نه عرفن قبول حساب میشه که ما بگیم قبول مقدمه، نه عرفن توکیل حساب میشه. سوال ما اینه چرا؟ ببینید یه وقتی میگیم هر امر به تزویجی توکیل است برای انشاء ازدواج یا ایقاع نکاح، با مثلا ایجاب نکاح، یه وقتی میگیم نه، میتواند امر به نکاح چنین باشد. بحث ما در اون مواردی است که امر به نکاح صورت گرفته و فرض کنیم قرائنی وجود داره که این امر به نکاح را توکیل قرار میده، میگه آقا برو اینو برای من درست کن، تا درست نکردی نیا. درست کن یعنی چی؟ نمیگه برو مقدماتش فراهم کن، این داره یه وکالت تامه مطلقه میده به این آقا، میگه برو تمومش کن، یعنی پاش رسید، قبولش هم از طرف من بگو. آیا این امکان هست یا نه؟ آیا این قابلیت انشاء قبول به وسیله امر وجود ندارد؟ تمام شد رفت. حالا این اول کلامه، همه مسئله همینه. اساساً اشکال اینه، کی گفته عرض به حضور شما این شخص حتما باید یک بار از طرف زوج و یک بار از طرف زوجه صیغه رو جاری کنه. همه مسئله اینه آی خویی اومده میگه چون اینجا دو تا التزامه، حالا اون تو کبراش میگن که حالا بعد خواهیم گفت، نمیتونه این باید دو تا کار انجام بده، یه بار از طرف این یه بار از طرف اون. این میگه توکیل برای اون نیست. عرض ما اینه فرض مسئله رو ببرید جایی که ما الان بحث کبروی رو نداریم، فرض مسئله رو ببرید جایی که این آقا وکالت تامه داده. ببین الان بحث صغروی داریم، اون که شما میگید به کبرا مربوط میشه، اگر وکالت تامه بده عرفن این قابلیت هست، یعنی اگر شما قابلیت رو بپذیرید یعنی اشکال صغرویه ایشون منهدم شد. آقا کبرا رو بذاریم کنار، اجازه بدید، ایشون میگه این توکیل نیست. اونی که شما میگید، میگید خیلی خوب توکیله ولی باید قبولم. نه خیلی خوب، پس اجازه بدید. نه 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 خیر، اجازه بدید، اجازه بدید. اشکال صغرویشون اینه، میگه فلان الامر، میگه فی کون المقام من صغریات هذه الکبرى اشکالن، داره اشکال صغروی میکنه. و ذالک فلان الامر بالتزویج لا يعد عرفا توکیلا لها فی ما هو فعله. این میگه توکیل برای عرض به حضور شما اصلا انشاء قبول نیست، بلکه چیه؟ و انما الظاهر منه انه طلب لما هو فعلها خاصتا. خب من عرضم شما اینو قبول کردی از من، خیلی خوب اجازه بده. پله پله ببین، پله پله. پس اشکال صغروی آقای خویی رو وارد نمیدونید با اینجا، تا اینجا با من هم عقیده اید؟ بله خب، بله قرینه ما که بی قرینه. ببینید من چند باره دارم تأکید میکنم، من هیچ وقت نمیگم هر امری دلالت بر این مطلب میکنه، میگم امر اگر قرینه ای کنارش باشد آیا این قابلیت را دارد که توکیل محسوب بشود عرفن یا نه. خب این حرف آقای خویی پس خراب میشه، تمام شد، میریم سراغ کبرا. شما بحثتون تو کبراست. به هر حال پس این که آقای خویی میفرماد امر به تزویج لا یعد عرفن توکیلا، میگیم چرا؟ چرا لا یعد عرفن توکیلا؟
درخواست
فعل
و امکان توکیل،
خب
این مجمل میشه. آقا جان این طرف از ما رو وکیل کرد، آخه در باب وکالت هم یک چیزای شرط دیگه، همینجوری یه نفر به ما گفت آقا شما برو قرار من،
مگه اونجا حتما باید صریح بگی انت وکیلی فل انشاء فی انشاء القبول لها مثلا لهذا العقد؟ نه نه بله شرط هست. نه این که میگه امر به نکاح عرفن لا یعد توکیلن، ما میگیم چرا؟ چرا لا یعد توکیلن؟ امر به نکاح مخصوصا، ببینید حالا اون داستان روایت رو ببینید، این که مرحوم آقای حکیمم به شهید ثانی اشکال کرده، به جای اینکه اینو از اختصاصات پیامبر قرار بدید بیاد حمله بر وکالت بکنید، خب میگه معلومه زنه اومده میگه آقا من شوهر میخوام، خب مرده اومده میگه خیلی خوب من زوجنی ها، درسته؟ اونجا طلب کرده، این وقتی میگه زوجنی ها بعد اون گفتگوها واقع میشه، دقت فرمودی؟ بعد که پیامبر میگه زوجنی ها، این زوجنی ها واقعا به معنی نیست که داره وکالت میده به پیامبر تو اون فضا. بله ما میگیم مطلق امر ممکنه بدون این قرائن حالیه و مقامیه و اینها توکیل محسوب نشه، ولی میتواند به کمک قرائن توکیل محسوب بشه. اینی هم که مرحوم سید و اینها قائل به جواز شدن اکتفاء به لفظ امر، معناش این منظورش نیست که هیچ قرینه ای وجود نداشته باشه بخوان. بالاخره مثالی که زدن جایی که وکیل و نهر طرفین، پس اشکال صغروی آقای خویی وارد نیست. اما این سراغ اشکال کبرویشون هم ما قبلا گفتیم، همه بحث اینه. ببینید آقای خویی اشکالش به مرحوم آقای حکیم در همون بحث اینه که آقا این وکیل سلم نا توکیل باشه، اما مسئله وکالت با مالکیت فرق داره. مسئله وکالت و ولایت با مالکیت فرق داره، اونجا رو ایشون میپذیره، اما اینجا میگه این چنین نیست. چرا؟ چون اونجا میگه ما نیاز به یک التزام بیشتر نداریم و اون میتونه این التزام رو واحد را ایجاد بکنه، یعنی انشاء بکنه. اما اینجا ما دو تا التزام میخواییم، چون یکی وکیل به عنوان ایجاب، وکیل برای انشاء التزام زن، و وکیل برای انشاء التزام مرد. پس چون دو تا التزامه، نیاز به دو تا صیغه داره، یک بار انشاء بکند از طرف زن، یک بار انشاء بکنه از طرف مرد. پس نمیشه به ایجاب تنها اکتفا کرد، حتما قبول هم باید باشه. لذا ایشون با مرحوم سید اینجا مخالفت کرده، گفته حاصل احتیاط لا یترک. خب اشکال ما به مرحوم آقای خویی اینه. ببینید به چه دلیل این اصلا برمیگرده به اصل مبنا. اگر مبنای ما همونی باشه که عرض کردیم، مثل مرحوم آقای حکیم باشه، وقتی یک نفر از سوی دو نفر وکیل میشود و هر دو از اون میخوان علقه زوجیت را اعتبار بکند، فرضاً هر دو وکالت در انشاء ایجاب و قبول بش دادن، وقتی این یه نفر میخواد بیاد علقه زوجیت را ایجاب، ببین اونی که اینا وکالت دادن بالاتر از صرف قبول و ایجابه، اعتبار و ایجاد این علقه در عالم اعتبار، اگه مبنا این باشه چرا نشود با ایجاب به تنهایی نکاح را واقع کرد؟
زنی که به همین وکیل وکالت داده مگه ایجاب نخونده؟ چی؟ نظر شما ایجاب گفته دیگه. زن وقتی وکالت داده به این مرد، خب به وکیل، خب ایجاب جاری کرده، این طرف هم قبول جاری کرده، این وکیل چه کار است این وسط؟
شما دارید روایت رو میگید یا نه ایجاب نه اون گفته انت وکیلی، نه نه خیر، گفتم اگر زن بیاد بگه کن زوجی این ایجاب، نه به صیغه امر بیاد ایجاب رو واقع بکنه، مرد بگه قبل تو اینم تمام، وکیلم وکیل همون وکیل بگه تزوج تو که
درسته. الان شما میگید چون مثلا این طرف مرد قبول کرده از اول با لفظ اهم، پس نیاز نیست قبل تو بگیر در اون موقع.
بله بله.
اون طرف هم ایجاب جاری کرده، وقتی از مرد از وکیل خواسته که برو برای من مثلا عقد جاری کن.
خب اگر نمی اومد به پیغمبر بگه، اگر به خود این شخص میگه، اگر به خود شخص میگفت، اگر به خود این شخص گفته بود دیگه، اینم در قالب امر نمیگه زوجنی ها.
اردو رو یعنی وکیل کردن.
آره
اردو چطور ایجاب میخواد لفظ ولی قبول نمیخواد،
برای اینکه او اصلا مقدمیت برای این طلب داشته. نه حالا چون وقت گذشته آقا، 9:05 شد، 9:05 شد، اجازه بدید. بنابراین این اشکال مرحوم آقای خویی هم وارد نیست. اما راجع به روایات، اشکالاتی که به روایت هم ایشون کرده وارد نیست. مسئله اعتبار موالات، اعتبار تطابق که در کلمات آقای خویی اومده همون اشکالاتی است که دیگران کردن، ما جواب ایشون رو دادیم و عرض به حضور شما این روایت مخصوصا با این گفتگوهایی که صورت گرفته کاملا روشنه که دلالت بر مطلب داره و نتیجه کلی این است که حق با مرحوم سیده، احتیاط استحبابی است اما وجوبی که امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نائینی و اینها گفتن به نظر میرسه وجهی نداره و میتواند به صیغه امر واقع بشه، اما الفاظ قبول فردا. الحمدلله.